له الملك وله الحمد يحيي ويميت ويميت ويحيي يحيي ويميت ويميت ويحيي وهو حي لا يموت بيده الخير.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيد النبيين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين حجة ابن الحسن المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. قال الصادق عليه الصلاة والسلام: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله يحشر الناس على نياتهم يوم القيامة. بحث ما در درس‌های گذشته درباره نیت بود. عرض شد که نیت اساس عمل هست، البته عملی که بخواهد مؤثر واقع بشه از نظر حقوقی و اخلاقی و شرعی و عبادی نیاز به نیت داره، و الا اعمال معمولی درش نیت خیلی مؤثر نیست. اون چی که جنبه اخلاقی داره، جنبه عبادی داره، جنبه حقوقی داره، نیت یکی از ارکانش حساب میشه، و نیت سازنده روح انسان، شاکله انسان هم از نیت ساخته میشه و هم اون شاکله نیت ساز هم هست. یعنی اون جنبه های روحی که انسان داره به توارث یا در اثر تربیت یا در اثر تأثیر از محیط یه شکلی انسان به خودش میگیره از بچگی، حتی از رحم مادر. امروز ثابت شده که حتی بچه ها در رحم مادر متأثر میشوند از صداهای بیرون، از حرکتهای بیرونی، و به خصوص از خصال و نیتها و کارهای مادر، از غذاهایی که میخورند. این روایات که ما داریم: مال حلال بخورید، ولد حلال تنها فقط این نیست که نطفهش نطفه شرعی باشه، که ازدواج باشه یا ازدواج نباشه، ممکنه یک کسی نطفهش نطفه حلاله، یعنی زن و شوهر شرعی این نطفه رو ایجاد کردن، اما غذایی که میخورن غذای حلال نیست، با مال حرام این نطفه درست شده. قرآن هم میفهمد کلون یعمل و علا شاکلته، هر کسی به شاکله خودش عمل میکنه، از کوزه برون تراود اون چه دروست. بالاخره کوزه اگر آب صاف ترش باشه ترشحاتش آب صاف میشه، اگه مشروب باشه ترشحات الکلی ازش بیرون میاد. پس شاکله مؤثر در نیت، و برعکس هم نیت مؤثر در شاکله است، یه تأثیر و تأثیر متقابل. چون که شما در عبادات میبینید ما خب یه شاکله ای داریم، یه اعتقاداتی داریم، یه ساختار وجودی داریم که ما رو وادار میکنه به نماز، خود اون نماز که انجام میدیم باز دوباره یک تأثیر دیگری در روح ما میذاره و نورانیت ما رو بیشتر میکنه. یه انسان جواد و دارای روح بخشش، بعضی هم میبینید دارای روح جود و سخا هستن، بعضی ها نیستن، بعضی ها کمتر بعضی ها بیشتر. اون کسی که دارای روح سخا هست اون روحیه او رو وادار میکنه به بخشش، به بذل و بخشش، و همون بذل و بخششی که انجام میده باز دوباره تأثیر میذاره در روحش، بذل و بخشش رو قوی تر میکنه. این میگیم تأثیر متعامل و تأثیر و تأثیر متقابل. بنابراین نیت هم انسان سازه و هم از جهات انسانی سرچشمه میگیره، هر دو مهمن و اساسشون خیلی مهمه. خب ولی در مسیر تکامل نیت سازنده است. وقتی انسان حرکت وجودی میخواد بکنه، غیر از شاکله اولیش، این حرکت وجودی انسان از نظر کار، اعمال، نیات، رفتار و علم، اعتقادات، باورها، همه اینها در نیت انسان اثر میذاره. اینها همه تأثیرات داره و لذا باب نیت در اخلاق اسلامی یک باب وسیعی هست و بحث‌های فراوانی هم داره. یک بُعد نداره، ابعاد مختلفی داره. یکی از ابعادی که اینجا ذکر شده اینه که انما یحشر الناس علی نیاتهم یوم القیامه. هر روز قیامت انسان با اون ساختار نیتش محشور میشه. اگر انسان یه نیت خوب داشته باشه به شکل خوب محشور میشه، اگر نیت بد داشته باشه بد. و لذا گفتند که انسانهای تندخو، انسانهای موذی که به دیگران آزار میرسانند، انسانهایی که غیبت زیاد میکنند، غیبت برای تحقیر دیگران، برای تخریب دیگران، همیشه کارشون اینه که بشینن پشت سر مردم حرف بزنن، تحقیر میکنن مردم رو. این حدیث داره که الغیبت و ادام و کلاب اهل نار. یعنی چه؟ یعنی غیبت غذای سگهای جهنمه. غذای سگهای جهنم غیبت. سگای جهنم کیان؟ نه اینکه یه سگایی تو جهنم بسن که اینایی که غیبت کردن و قضا میدن به اون سگا، نه، خود این آدمی که غیبت کرده خودش سگ میشه. یعنی یحشر الناس علی نیاتهم، خودش سگ میشه، به شکل سگ اون باطن غیبت تجلی پیدا میکنه، تجسم پیدا میکنه، جهنم هم که میره میشه سگ به سگ جهنم. اون وقت قضا میخواد دیگه، هر موجود زنده یه قضایی میخواد، قضاش همون غیبت هاست که کرده، همون تندی ها، همون فوش ها، همون ناراحتی ها اونا، یعنی بازتاب همه اونها برش میشه قضا. در اینجا الغیبت و ادام، ادام یعنی خورش، الغیبت و ادام و کلاب اهل نار. پس این ماله محشور شدن بر اون واقعیت ها و درون انسانه. یک کسی میبینید اخلاقش خوبه، با خوبی نقل میکنن از کتاب کشکول شیخ بهایی، شاید من خودم دیده باشم سابقا ولی از نقلش یادم هست. کشکول شیخ بهایی کتابی داره، شیخ بهایی کتاب کشکول، کتاب بسیار خوبی هم هست، فارسی داره، عربی داره، قصه داره، روایت داره، حدیث داره، تفسیر داره، مسائل ریاضی داره. شیخ بهایی خب چون جامع الاطراف بوده دیگه، جامع الابعاد بوده، یک مطلبی رو ایشون نقل میکنه که از مکاشفه خود ایشونه. میگه که من در یک قبرستانی رفتم، دیدم یک کسی رو دفن کردن، بعد که اون دفن شد و خاکاشو ریختن، دیدم که یک سگی از او بیرون آمد با شاید که با بدن مثلا آلوده. بعد از اون سگ پرسیدم که تو چی بودی رفتی؟ گفت که من اعمال این بودم که در اونجا مجسم شدم برای او، ولی بین من و بین کارهای خوب او دعوا در گرفت اونجا که کدام یکی غلبه بکنن، و بالاخره خوبی‌های او غلبه کرد و من رو بیرون انداختن. ولی سگه وارد شده، یعنی با او که دفن کردن سگه هم رفته. این کشف از اون واقعیت‌های باطن ظاهری من و شما باشیم که سگی می‌بینیم نه غیر سگی. بالاخره نماز انسان نورانیت میشه، با آدم وارد میشه، چراغ قبر آدم میشه. نماز شب خوندید میگه چراغ قبر است، قبر رو روشن میکنه. به مردم اذیت کردید، سگی میشه درنده. حالا دیگه اگر اعمال انسان غلبه کنه بر اون بدی ها و بدی ها رو از بین ببره ممکنه اون خارج بشه. علایالن اینها مسائلی است که در دین ما و تمام ادیان اینها اشاره شده که کارهایی که ما انجام میدیم حالت تجسم پیدا میکنه، که اینا همش بسته به همون نیت و ساختار وجودی عملی انسانه که انسان رو میسازه. و بنابراین باید خیلی دقت کرد که این شاکله‌ای که ما میسازیم برای آینده، برای زندگانی هم آینده دنیامون هم آینده آخرتیمون چیز نیکویی باشه. انما یحشر الناس علی نیاتهم. من در اینجا مسائل مختلفی رو در این کتاب اخلاق عملی نوشتم. یکی از چیزهایی که درباره نیت نوشتم، نیت و خلوده. اینکه مردم مخلط میشن، دائمی در جهنم قرار میگیرن یا دائما در بهشت قرار میگیرن، چرا؟ این قابل سواله. ما حالا بنده و جناب عالی ممکنه 100 سالم عمر کنیم ان شاء الله، 120 سال فرض کنیم، خب همش عمل خوب انجام بدیم یا همش عمل بد انجام بدیم، حالا بریم جهنم یا بریم بهش، حالا 100 سال 200 سال دیگه، چرا خالدین فیها باشه تا ابد بشیم؟ خب در مقابل 100 سال عمل 100 سالم جهنم، در مقابل 100 سال کار خیر 100 سالم بهشت. دیگه اینکه خالدین فیها ابدا برای چی؟ که قرآن این همه درباره خلود بحث میکنه دیگه، این یکی از مسلمات قرآنی که انسان در اون طرف مخلده و خلودم به معنای ابدیته. چون بعضی آمدن خلود رو معنا کردن به یه چیز طولانی، گفتن این که میگن خلود یعنی خب یه زمان طولانی که به نظر ما دنیایی ها یک هزار سال خیلیه دیگه، اوه میشه ابدی مثلا هزار سال. لذا بعضی از فلاسفه خواستن تفسیر کنن خلود رو به معنای طولانی بودن، خواستن جواب از این اشکال بدن، گفتن طولانی بودن. ولی میبینیم کلمه قرآن گاهی میگه خالدین فیها ابدن، کلمه ابدن هم داره اصلا، تکرار میکنه روی این خلود که دائمی است، نه اینکه مثلا 100 سال یا 1000 سال 2000 سال 5000 سال، تمام شدنی نیست دیگه. و انسان روحش روح مجرد میشه و باقی میمونه به بقاء الله. خب حالا چطور خلود رو توجیه کنیم برای یه عمل یک ساعته؟ بنده غیبت کردم حالا مخلد باشم در جهنم؟ اینجا از امام سوال کردن، عرض میشود که این حدیث در کتاب بهار الانوار هست، جلد 67 از کتاب وسائل الشیعه، من نقل کردم جلد 1، از اصول کافی هم نقل کردم جلد 2، از کتاب علل و شرایع هم نقل کردم جلد 2، از معالم و زلفا هم نقل کردم یه جلد بیشتر نیست، صفحه 36. این حدیث در جاهای مختلف آمده. حدیث اینه، امام صادق فرموده انما خلد اهل النار فی النار، چرا اهل جهنم تا ابد تو جهنم هستن مخلدند؟ فرمودن لان نیاتهم کانت فی الدنیا ان لو خلدوا فیها ان یعص الله ابدا و انما خلد اهل الجنه فی الجنه لان نیاتهم کانت فی الدنیا ان لو بقوا فیها ان یطیع الله انما ان یطیع الله ابدا فبالنیات خلد هؤلاء و هؤلاء ثم تلا قوله تعالی قل کل یعمل علی شاکلته. سوال اینه که چرا اهل جهنم همیشه در جهنم هن، اهل بهش همیشه بهش؟ فرمودن نیت اینها که اهل جهنم هن این بوده که اگه تا دنیا هستن گناه بکنند. این مربوطه میدونی مربوط به اونه که توبه نمی کنند دیگه، چون کسی که توبه کرد گناهش آمرزده میشه دیگه. اما کسی که غیبت میکنه و بعد بهش میگن توبه کن، میگه ولش کن، نمازشو نمیخونه میگه ولش کن، مال مردم میخوره میگه ولش کن. خب پس این نیتش اینه که اگه من 500 سال دیگه هم بودم همین کارو میکنم، اگه حالا 600 سال چطور؟ بازم همینطور. 1,000,000 سال چطور؟ بازم همینطور. چون آدمی که توبه نمیکنه یعنی میگه من این ما اینیم دیگه، به قول داشا ما اینیم، هرچی میگه آقا این کارو نکن، میگه آقا ما اینیم دیگه. پس نیتش اینه که اگر ما تا ابد بمانیم هم کارا رو میکنیم. پس نیت شماست که در روز قیامت تجسم پیدا میکنه، بعد میشه جهنم. نیت ابدی ما میشه جهنم ابدی. اهل بهشت هم اینطوری ان، کار خوب میکنن، میگه تا ابد بمونم بازم این کارو میکنم، آ نماز میخونی بازم میخونم، کمک میکنی به مردم بازم میکنم، خدمت میکنی به مردم بازم میکنم، عبادت میکنی بازم میکنم، چون نیتش ابدیه دیگه، اینم ابدی هست. بعد حضرت به این آیه تکیه میکنن که کلون قل کلون یعمل و علا شاکلته، هر کسی به اون ساختار وجودیش کار میکنه. این آیه چه ربطی داره به مخلد بودن؟ اون اینه که میخواد بفهمد یعنی شما وجودت اینجوری میشه دیگه، وجود میشه جهنمی. وقتی وجود من جهنمی شد، خب میرم تو جهنم، منش جهنمی دیگه، چون جز ذات من میشه. گفت ذات و شیئن، ذاتی و شیئن، فلاسفه میگن ذاتی و شیئن لم یکن مغیرا یا لم یکن معللا، چیزی که ذاتی شد ذاتیه دیگه. بالاخره خرمالو خرماله و انسان هم انسان و الاغ هم الاغ، ذاتی ذاتیه دیگه. و حضرت میگه وقتی رفتی جهنم، چی رفتی تو جهنم؟ یه آدم جهنمی رفته تو جهنم. ساختار وجودش اصلا امر عارضی نیست که عرض باشه بگن دو روز میسوزیم تمام میشیم، عرضی نیست، جز ذات. این ذات اینطوریه دیگه، تغییر نمیکنه دیگه. ذات خوبه یا ذات بده؟ کلون یه عمل و علا شاکلته، شاکله یعنی ساختار وجود، شکل باطنیش. پس این آیه کاملا هم بحث فلسفی داره، هم بحث اخلاقی داره، هم بحث حقوقی داره. دلالت بر این میکنه که اگر انسان حواسش جمع نباشه و وجودش رو بسازه به اون صورت، به همطور میمونه. البته اونایی که توبه کنند، خدا توفیق توبه بهشون بده، خب عوض میشه. یا عباد قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله، از رحمت خدا نمیشه، عوض میشه بعد که مایوس شد. و خدا با توبه آدم رو عوض میکنه. یبدل الله، قرآن میگه یبدل الله سیئاتهم حسنات. وقتی آدم توبه کرد، سیئاتش برمیگرده خوب میشه. این خیلی مهمه، نمیگه سیئات پاک میشه، چون یه بحث اینه که توبه کردیم، خب توبه کردیم، حالا مثل که از تائب و من از زن که من لازم بله گناه نکردم، نه. قرآن میگه یبدل الله سیئات، چون برگشتی به سوی خدا، ثم تاب الله علیهم، خدا هم برمیگرده. پس چه خوبه که آدم برگرده اون کارهای ناشایسته رو، خدا جبران میکنه، اصلا جبران گذشته و انسان رو میسازه. خب این یه تیکه بحث ماست که امروز به شما عرض کردیم و امیدوارم که این بحث برای همه ما مفید واقع بشه، برای اونام که میشنون بعدن، چون واقعش اینه که این بحث خیلی مهمه. چیز کوچیکی نیست که انسان ساخته بشه یه انسان یا ساخته بشه یه حیوان. این آیه رو میخونم بس تمام میکنم. اذل وحوشو حشرت، شما برای این تفسیر ببینید که قرآن میگه یه روزی میشه که حیوانات وحشی محشور میشن. خب بعضی ها میگن سگ میاد، بعد میشه بعد که سگا میان دعوا با هم کردن، اونجا ازشون سوال میکنم تو چرا این گاز گرفتی، نمیدونم اون حیوانات دیگه میارن ازشون سوال میکنن چرا تو این کار کردی، اونا که تکلیف ندارن سوال کنن. حدیث دیگه داره اذل وحوشو حشرت، یعنی آدمایی که به صورت حیوانات وحشی محشور میشن. انسان بودن در دنیا ظاهرن، ولی باطنن موجودات وحشی بودن، باطنشون ظاهر میشه در اونجا. و کسانی که چشم باطنی دارن ناراحت هم هستن. یکی از خدا خواسته او چشم باطنی دارد، از آدم کم میبینه، ایداد بیداد میبینه، همه میمونن، تو خدای منو برگرد، من اصلا میتونم زنده باشم چون کم آدم میبینم. آخرت صلی الله علی سیدنا محمد اللهم صل على محمد